عمل بشه. البته روحیه امید و عزم و برنامه ریزی، این سه چیز لازمه. اولا امید، امیدتونو اصلا نباید از دست بدید. اینی که دائما همتوهی یأس رو بیان تزریق بکنن در دل جامعه که داره میشه این کار، این کار خصمانه است. ممکنه اون کسی که این کار رو میکنه واقعا دشمن نباشه، اما کار دشمنانه داره میکنه. هر کسی که یأس رو که آقا نمیشه، فایده نداره، همه چی به هم ریخته است، فلان، نه. امید شرط لازمه، عزم اراده یعنی تصمیم گیری، تصمیم باید گیره، این کارا تصمیم میخواد، و برنامه ریزی.
در عرصه های دانش و فرهنگ ما حرف های تازه ای داریم، از اول این راه پیدا.
خب دوستان عزیز، عصر شما بخیر باشه. دعوتتون میکنم در ادامه با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه خروش آزادی رو بشنوید که این برنامه اختصاص داره به سیر تاریخی حوادثی که منجر به شکل گیری حماسه 15 خرداد و ریشه های فرهنگی اون شد.
خروش آزادی. ویژه برنامه ای از رادیو گفتگو. با نام و یاد خدای مهربان و سلام و درود حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. امروز 15 خرداد ماه، سال روز حماسه تاریخی قیام 15 خرداد به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. در چنین روزی ملت قهرمان ایران با حضور حماسی خود یک برگ زرین دیگر به برگهای زرین انقلاب اسلامی افزودند و با قیام خود حادثه تاریخی 15 خرداد رو به وجود آوردن. قصد داریم در این برنامه، برنامه خروش آزادی که ویژه برنامه 15 خرداد هست، به واکاوی ریشه های فرهنگی شکلگیری قیام 15 خرداد بپردازیم. مهمانان ارجمند ما در این برنامه آقایان دکتر نورالله قیصری و حجت الاسلام مهدی رنجبریان از نمیگان و اندیشمندان حوزه علم و فرهنگ کشور هستند. حضور شما جناب آقای رنجبریان سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم محضر همه شنوندگان و با گرامی داشته ایام سالگرد حال حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و همینطور قیام بزرگ و اثرگذار 15 خرداد.
متشکرم. آقای دکتر قیصری در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت حضرت عالی جناب آقای رنجبریان و شنوندگان محترم ادب و احترام دارم و یاد شهدای 15 خرداد و امام شهدا رو گرامی می‌داریم و به روح بلند هر دو، یعنی هم شهدا و هم امام شهدا، درود می‌فرستیم.
متشکرم. خب اگر اجازه بدید، چون ویژه برنامه 15 خرداد هست، ما بپردازیم به این که این حماسه بزرگ تاریخی چگونه روی داد و به طور گذرا سیر تاریخی حوادثی که منجر به شکلگیری حماسه 15 خرداد شد رو مورد بررسی قرار بدیم تا برسیم به انقلاب اسلامی و بعد به نقش و حضور مردم در عرصه‌های سیاسی کشور ما. آقای رنجبریان شما می‌فرمایید، چون کتابی هم با عنوان دیباچه خروش نوشتید که در خصوص تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی کشورمون هست.
عرضم به حضور که ما سیر تاریخی این قیام بزرگ 15 خرداد رو اگر بخوایم بررسی کنیم، حالا اگر ریشه های خیلی دوردست اون رو بخوایم ببینیم که مجال دیگری میتنه، اما اون حوادث نزدیکی که در نهایت منجر به حادثه 15 خرداد شد، واقع شروعش از همون جریان تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی بود.
بله.
که این مربوط میشد به 14 مهر 41. در اون زمان ما شاهد هستیم که خب علما موضع‌گیری جدی میکنن. چرا با اون لایحه برخورد شد و در قبال اون موضع‌گیری خیلی محکمی رو ما از ناحیه علما، نه فقط یک نفر، یعنی در رأس این حرکت امام رضوان الله تعالی علیه هستن، اما در کنار ایشون بزرگان دیگر، مراجع دیگر مثل مرحوم آیت الله مرشی نجفی، مثل مرحوم آیت الله گلبایگانی و دیگر مراجع و فقها هستن. دلیل عمدش این بود که این بزرگان دیدن در اون لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی دین مردم و مذهب رسمی کشور هدف گرفته شده، با توجه به اینکه در اونجا قید شده بود که یکی از مفاد مهم و جنجالی اون تصویب نامه این بود که شرط مسلمان بودن از انتخاب شوندگان حذف بشه، یعنی کسانی که بناست نماینده مردم در مجلس شورا باشن، اینها ضرورتی نداره که حتما مسلمان باشن، بلکه میتونن از ادیان دیگر باشن. این رو در پرانتز عرض کنم که این یه موقع تلقی نشه که خب بحث نمایندگان اقلیت‌های دینی شاید مراد بوده. این رو ما الان در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم داریم که اقلیت‌های دینی اقوام مختلف در مجلس شورا نماینده داشته باشن. اما اون چیزی که در قضیه انجمن‌های ایالتی و ولایتی مطرح بود این بود که عموم نمایندگان ضرورتی نداره مسلمان بشن، یعنی اگر حتی 50%، 60%، 70%، حتی 100% نمایندگان مردم ایران در مجلس غیر مسلمان میشدن، مطابق این قانون لطمه ای به جایی نمیخورد.
بله.
به اضافه نکات دیگری که اینها باعث شد که مراجع ما موضع‌گیری تندی نشون دادن. بعد از اینکه این مسئله تصویب شد، 14 مهر 41 و اعلام شد، علما برنامه ریزی هایی کردن، روشنگری های سنگینی داشتن، اعلامی های تندی حضرت امام صادر کرد و مراجع دیگه. نتیجهش این شد که در کمتر از 2 ماه، یعنی حدود 54-5 روز بعد، یعنی در 10 آذر 1341، این تصویب رسما لغو شد. خب این مرحله به صورت ظاهر به پایان رسید، اما شاه باید این کار رو انجام میداد. روی این جمله تاکید دارم که شاه باید این کار رو انجام میداد، یعنی قرار بود این اتفاق در این کشور بیفته، او مجبور بود به انجام این کار. بنابراین او راه دیگری اندیشه کرد و به این فکر افتاد که اون چیزی که اون سری در قالب یک تصویب نامه از ناحیه حکومت داشت مطرح میشد، حالا مثلا به صورت لایحه‌ای که دولت علم داد بود، این بار اومد این رو خواست از زبان خود مردم اعلام کنه. به این ترتیب شاه در 19 دی، یعنی تقریبا کمتر از 40 روز بعد از لغو تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی، اومد اون بحث رفراندوم و انقلاب سفید رو مطرح کرد. در بحث رفراندوم شاه شخصا اعلام کرد که من 6 ماده رو به آراء عمومی میگذارم، رفراندوم میخوام برگزار کنم. در این 6 ماده 5 مادهش به صورت ظاهر به گونه ای بود که شاید تلقی میشد که به نفع مردم هست، رژیم ارباب و رعیتی جمع بشه و عرضم به حضور که جنگل ها ملی بشه و مسائلی از این دست که برای مردم میتونست جذاب باشه. اما ماده 5 اون دوباره همون مباحث مربوط به اصلاح قانون انتخابات و حذف شرط مسلمان بودن از نمایندگان ملت بود. و بعد جالب بود که بلافاصله بعد از اینکه شاه این رو اعلام کرد به عنوان رفراندوم میخوام برگزار کنم، علم هم که نخست وزیر بود اعلام کرد یا همه یا هیچ، یعنی اگر میخوان مردم رأی بدن یا باید با کل این در واقع 6 ماده موافق باشن یا با همش مخالف باشن.
بله.
نمیشه با بعضی موافق بعضی مخالف.
آقای رجبریان اگر اجازه بدید ما ادامه بحث رو داشته باشیم از شما، ولی در اینجا این سوال مطرح میشه که چه شرایط بین المللی بود که منجر شد که شاه اصرار داشته باشه بر اجرای لایحه ارضی یا انقلاب سفید؟ این رو میخواستم از زمان شما بشنویم.
در رابطه با پرسشی که مطرح کردید و بررسی اوضاع احوال بین المللی که نهایتاً منجر به پیدایش قیام 15 خرداد و حوادثی که مسبب یعنی عامل شد که این وضعیت در واقع اتفاق بیفته، من فکر میکنم حاج آقا هم بحث درستی رو مطرح کردن، یعنی با یک نگاه تاریخی به موضوع بحث رو تبیین کردن و بخشی از مقدمات تاریخی این پدیده رو گفتن. من فکر میکنم یه مقدار شاید ما شرایط تاریخی رو بتوانیم عقب‌تر هم ببریم برای که تبیین این وضعیت رو بخوایم انجام بدیم. ببینید، ما اگر تاریخ معاصر ایران رو مورد بررسی بخوایم قرار بدیم، به نظرم میاد که اینها رو ذیل دو نوع تلاش یا دو نوع رویکرد میتونیم تمام این تحولات تاریخیمون رو دستبندی بکنیم، یعنی جهتگیری بر اساس نوع جهتگیری که اینا دارن مقوله بندی بکنیم. یه جهتگیری جهتگیری وابستگی است، یه جهتگیری جهتگیری استقلال. اولین بار در جنگ های ایران و روس مسئله استقلال و تمامیت ارضی و سرزمینی ما خدشه‌دار شد. از اون زمان به بعد این مسئله استقلال که بود در واقع ارضی سرزمینی و در تکنولوژی و فناوری نظامی در واقع نمود پیدا میکرد، آهسته آهسته در فرایند وابستگی ایران به نظم نوین بین المللی وارد شد و بخشی شد از اراده کشورهای دیگر و در این چنبره وابستگی همچنان تحولات مختلف در حال شکل گیری است. نهضت تحریم تنباکو تلاشی است برای خروج از وابستگی در سطح اقتصادی، البته سطح فرهنگی هم همراهش بود. یعنی این نظم وابستگی که اتفاق افتاد، گرچه در ابتدا ماهیت سیاسی داشت، معاهده ترکمنچای وابستگی رو در سطح سیاسی تثبیت کرده بود، ولی به تدریج ما هرچی که روتر داریم میایم، این وابستگی از سطح سیاسی به حوزه اقتصادی و به حوزه فرهنگی در واقع کشیده شد. به عبارت دیگر این نظم وابستگی یه نظم کامل شد و همین دلیل تلاش‌هایی هم که برای خروج از این چنبره نظم وابسته بود یه تلاش‌های تمام عیار شد و در واقع اتفاقا اون حوزه انتهایی بحث که از وابستگی سیاسی آهسته آهسته شروع شد و نهایتا رسید به حوزه فرهنگی، شروع ما یعنی ملت ما تلاش‌هایی که روحانیت انجام داد و کل این بدنه تمدنی برای خروج از این وابستگی اتفاقا از همون انتهای این موضوع شروع شد، یعنی از بعد فرهنگی. بنابراین نهضت 15 خرداد رو اگر ما بخوایم ببینیم، بخشی از هویت یعنی در واقع بیانگر بخشی از تلاش برای قطع وابستگی و برای تحکیم وابستگی است. برای تحکیم وابستگی است. این وابستگی از صنف وابستگی دوره قاجار نیست، وابستگی نوین و مدرنه و علاوه بر این فقط تکبودی هم نیست. ببینید، در زمان قاجار وقتی اون وابستگی اتفاق افتاد، یه طرف روس بود، طرف دیگه انگلیس بود، اینا هیچ کدوم چیز فرهنگی نداشتن، دایره فرهنگی نداشتن. به تدریج آرام آرام هویت فرهنگی وابستگی هم کم کم پیدا شد و کم کم به این جنبندی رسید که ما در زمان مشروطیت و در زمان حضور شما در زمان پایان مشروطیت در واقع مسئله وابستگی فرهنگی و این که اساساً نجات ایران در این هست که کلن از این تمدن و از این هویت خارج باید شد و یک هویت جدیدی رو که امکانات تمدنی جدید تولید کرده اون هویت رو باید پذیرفت که در عصر رضا شاه و میدونید اون نظریه از فرق سر تا نوک پا فرهنگی شدن در واقع نماد این بحث شد، این همچنان ادامه پیدا کرد. حتی نهضت ملی شدن صنعت نفت هم یه تلاشی بود، گرچه در بعد اقتصادی بود ولی بعد سیاسی بود، فرهنگی هم همراهش بود، ولی خب در یک قسمت اون عمیق‌تر و دیگر بود. بنابراین من فکر میکنم برای تحلیل بعد فرهنگی قیام 15 خرداد و ریشه های فرهنگی این موضوع باید برگردیم به الزامات فرهنگی نظم وابستگی که ایران در چنبره اون به لحاظ تاریخی گرفتار شده بود و در این شرایط و در این اوضاع احوال ویژگی خاص پیدا کرده بود. به چه معنا؟ به این معنا که ببینید، ما وقتی صحبت از یه نظم میکنیم، این نظم فقط بعد نظامی نداره، بعد اقتصادی نداره، بعد یه سیستم کامل هست و اتفاقا وابستگی زمانی کامل میشه که بعد فرهنگیش هم همراهش باشه. هر گونه وابستگی اگر به سطح فرهنگی نفوذ نکرده باشه، امکان برگشت درش خیلی زیاده. ولی وقتی وارد سطح فرهنگی شد، در اونجا مبارزه با اون پدیده بسیار سخت، سهمگین و پیچیده میشه. قیام 15 خرداد در واقع حرکتی بود که حضرت امام شروع کرد برای که نگذارد پدیده وابستگی که در دوران جدید پهلوی شروع شده بود به بعد فرهنگی هم نفوذ بکنه. برای که چی؟ براشفتگی حضرت امام در کجاست؟ برای که اساس هویت فرهنگی ملی و مذهبی ما اسلامه. خب این هویت رو در ابعاد دیگه اینا نرمم، یه جنگ نرم مدت‌ها شروع شده بود، در آموزش پرورش بود، در سینما شروع شده بود، در مظاهر فرهنگی، در همه اینها این جنگ نرم ما در واقع در اون زمان می‌بینیم که یک هویت فرهنگی جدیدی آهسته آهسته به این جامعه داره تزریق میشه. ولی اون سطح سیاسی همچنان بی‌تفاوت نسبت به این اگر هم بود، یعنی موضع رسمی نداشت. برای اولین بار موضع رسمی گرفته شد در لایحه انجمن‌های ایالتی ولایتی که جناب آقا هم اشاره فرمودند که در اون هویت
عنوان کسی که در برای شرط کاندیدا شدن و شرط انتخاب کردن، هم برای در واقع منتخبین و هم برای انتخاب شوندگان، شرط هویتی برداشته شد. اون چیزی که عنصر هویتی ما بود در سطح سیاسی برداشته شد و این آخرین حلقه بود به نظر من باب این که این نظم وابستگی در حوزه فنی در واقع بخواد تکمیل بشه و تکمیل کننده بود سیاسی، بود اقتصادی، بود نظامی باشه که در قبلا اتفاق افتاده بود. بود نظامی اتفاق افتاده بود، بود سیاسی با کودتای 28 مرداد اتفاق افتاده بود، بود نظامیش بود، بود اقتصادیش اتفاق افتاده بود. تنها زمینه‌ای که مونده بود حوزه فرهنگی بود، حوزه فرهنگی و به خصوص فرهنگ سیاسیش. اون قسمت از فرهنگ در انعکاس سیاسی داره و تحرک سیاسی ایجاد میکنه که در حوزه استقلال و به هر حال تمامیت ارضی هست. بنابراین من تصورم بر اینه که برای تحلیل این موضوع به هر حال باید این موضوع رو ببینیم که در ایران قرار هست در نظم نوینی که آمریکا رهبری اون رو بر عهده گرفته و در نظام دو قطبی بین المللی هست، یک قطبش روسیه است، یک قطبش آمریکاست، و ایران به دلیلی که تعریف شده بود در بلوک و در بلوک آمریکا، در واقع این نظم وابستگی بایستی حلقه هاش تکمیل میشد و با تکمیل شدن این اون وقت امیدی به گشت دیگه اصلا وجود نداشت. من فکر میکنم اگر قرار هست که بحث رو گسترش بدیم از این زاویه هم میتونیم به موضوع ورود پیدا کنیم.
استفاده کردیم آقای دکتر نورالله قیصری از اندیشمندان کشورمون در خدمتشون هستیم، همچنین آقای حجت الاسلام مهدی رنجبریان از فعالان فرهنگی کشور. آقای رنجبریان، در ادامه سیر تاریخی بحث شما اشاره کردید به بحث انقلاب سفید شاه و ملت، عنوانی که شاه بر اون برنامه خودش گذاشته بود. چی شد که ادامه روند منجر به شکلگیری قیام 15 خرداد شد؟
بله، همونطور که آقای دکتر به خوبی اشاره کردن و توضیح دادن، در واقع در این حرکت‌های شاه ما شاهد هستیم که قرار هست هویت دینی و فرهنگ دینی مردم ما مورد تردید قرار بگیره و بلکه اساساً این قصه حذف بشه. یعنی ما وقتی که یک مقایسه داشته باشیم بین حکومت پهلوی ها و حکومت قاجار ها، اینطور نیستش که ما همه اینها رو یک نمره بدیم، مثلا همه رو صفر بدیم. ما به قاجار ممکنه مثلا 8 بدیم، ممکنه 9 بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه قاجارها افرادی بودن از دل خود این کشور، منتها آدمایی بودن با مدل حکومتی همون به صورت سلطنتی و میراثی و بعد بسیار واداده در مقابل کشورهای خارجی، اما اینها مهره نبودن. آدمایی بودن که تحت برنامه اونها وقتی بهشون القا میشد، اجبار میشد، اینها هم میپذیرفتن، اما مأموریت تعریف شده ای نداشتن. ولی در پهلوی ها ما مأموریت میبینیم. مأموریت پهلوی مشخصا مدرنیزاسیون هست در کشور ما. قرار هستش که حالا اون جنبه مدرنیته فقط هم نبوده، مثلا فرض فرمایید مدرن شدن زندگی، بلکه اون زهر ضد دینیش بنا هست در کشور ما برجسته بشه. شاهد اون این هستش که در پهلوی اول ما مقابله با حوزه های علمیه رو میبینیم، مقابله با حجاب اسلامی رو میبینیم و نمادهای از این دست. حالا در ادامه همون سیر ما میبینیم که پهلوی دوم آمده و این بار فرهنگ دینی و هویت دینی مردم ایران به این شکل نشانه رفته که چی؟ قرار هست نمایندگان مردم دیگر التزامی به دین اسلام نداشته باشن. ضرورتی نداره مسلمان باشن. ضرورتی نداره وقتی که میخوان قسم یاد کنن قسمشون به کتاب قرآن باشه، کتاب مسلمان ها باشه.
یک نماینده مسلمان میتونه مثلا به تورات هم قسم بخوره؟
بله، منطقه. خب نماینده مسلمان شاید نهید به تورات قسم بخوره، بلکه
خب یعنی منظور مجوز قانونی داده.
بله بله، اما مهم این هستش که نمایندگانی میان که اصلا دیگه ممکنه یهودی باشن.
مقدمه این نوع اباحیگری اصلا.
بله، یعنی
اساساً به اباحیگری و خروج از دین.
بله،
بحث تشکیل اسرائیل هم بود که به همین گونه اسرائیل تشکیل شده.
خب همین دیگه، این یعنی یک حرکت خزنده و تدریجی. حالا این بحث تاریخیش رو من تکمیل کنم. اینها آمدن و در این لوایح ششگانه رو اعلام کردن، علم هم اعلام کرد که یا به همش آری بگید یا به همش خیر. بعد از این قضیه ما میبینیم که خب علما، مراجع، امام در رأس اونها خیلی هوشمندانه برخورد میکنن. اولین نکته ای که امام مطرح میکنه این هستش که اساساً ما در قانون اساسی که در واقع یک حاصل کمرمقی از نهضت مشروطه هست در تاریخ ایران، دیگه بازمانده نهضت مشروطه هم قانون اساسیش بودی. در قانون اساسی مثلا اختیار رفراندوم اساسا نداریم، هیچ جای قانون اساسی مشروطه مسئله رفراندوم پیشبینی نشده بود. یعنی صرف نظر از محتوایی که شاه اعلام کرده این رو میخوام به رفراندوم بگذارم، اصلا او با چه اعلام رفراندوم کرده؟ خب بله. حالا چرا از این اظهار نگرانی میکنن؟ یک بعدش این هستش که خب این کار خلاف قانونه، اما بعد دوم این هستش که وقتی صد قانون اساسی مشروطه هم برداشته شد، مرحوم آیت الله گلپایگانی در یکی از صحبتاشون تصریح میکنن، میگن اگر فردا شراب خوری رو اینها اومدن به رفراندوم گذاشتن چطور؟ اگر فردا اصل مذهب رو اومدن به رفراندوم گذاشتن چطور؟ یعنی این در واقع یک آغاز هست. این چیزی نیستش که ما یک بحث فقط محتوایی بکنیم که حالا اینجا قانون اصلاح بشه یا نشه. اصل این کار خطره. که حالا جملاتی هم حضرت امام و اینها در این باره دارن که اگر فرصتی بود من اونها رو میخونم خدمت شما و شنوندگان. لذا بر همین پایه میان با این قضیه مقابله میکنن. بعد از این میان میگن که خب حالا محتوایی که به رفراندوم گذاشته شده، یعنی صرف نظر از اینکه اصل حرکت به لحاظ قانونی مخدوش هست، محتوایی هم که به رفراندوم گذاشته شده همون در واقع بحث اصلاح قانون انتخابات هست در واقع، و با این هم دوباره مقابله شد. در مقابله با این قضیه هستش که ما شاهد هستیم که امام رضوان الله تعالی علیه و همینطور مراجع دیگه، مرحوم آیت الله اسد احمد خانساری که مرجع تقلید ساکن تهران هستن، مرحوم آیت الله گلپایگانی که مرجع تقلید ساکن قم هستن و بزرگان، یار رفراندوم شاه رو تحریم میکنن. رفراندوم قرار بود 6 بهمن 41 برگزار بشه، این بزرگان این رو تحریم میکنن که در واقع 3 بهمن فتوای تحریم فقها و مراجع در سطح کشور منتشر میشه. 4 بهمن شاه اعلام میکنه من میخوام بیام قم و با آقایون دیدار کنم. امام اعلام میکنه که هیچ کس از آقایون اینشون رو نخواهد پذیرفت و همین اتفاق هم میفته. صبح پنجشنبه 4 بهمن 41 شاه به قم میاد، هیچ کدام از مراجع او رو نمیپذیرن، هیچ یک از طلبا به استقبال نمیرن، حتی به تأکید امام و مراجع مردم عادی شهر هم از منزل بیرون نمیان، مغازه ها همه تعطیل هست. شاه اونجا میاد یک سخنرانی تند و خیلی بی‌ادبانه نسبت به علما انجام میده و برمیگرده، حتی به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هم نمیره، برمیگرده. 6 بهمن رفراندوم برگزار میشه، اعلام میشه که بیش از 90% مردم در این رفراندوم پاسخ مثبت دادن و با این قضیه موافقت کردن. اینجا در واقع کاری که شاه انجام داده به صورت در واقع تغییری که در مدل برخوردش با علما داده این هست. در نوبت قبل در جریان تصویب نامه انجمنهای ایالتی و ولایتی این مسئله از زبان دولت مطرح شده بود، اما این بار مطلب رو از زبان مردم داره مطرح میکنه. یعنی این گونه القا میشه که مردم گفتن ما این انقلاب سفید رو پذیرفتیم، این 6 لایحه شاه رو پذیرفتیم و به اون رأی مثبت دادیم. به گونه ای میخوان یک تقابلی میان علما و مراجع با مردم ایجاد کنن.
متشکرم. تا همینجا اجازه بدید که بحث بکنیم و ادامه بحث رو بعد از صحبت‌ها با آقای دکتر قیصری داشته باشیم. فعلا فاصله از اتاق فرمان میگیریم، باز میگردیم و ویژه برنامه 15 خرداد رو پی میگیریم. به شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو با ویژه برنامه خروش آزادی بررسی ریشه های فرهنگ قیام 15 خرداد خدمت شما هستیم. میهمانان ارجمندی داریم در این برنامه، حجت الاسلام مهدی رنجبریان و آقای دکتر نورالله قیصری از فعالان فرهنگی و از اندیشمندان کشورمون که در این برنامه حضور دارن. با حجت الاسلام رنجبریان در مورد ریشه های و سیر تاریخ قیام 15 خرداد صحبت کردیم، البته بحثشون ناتمام مونده. در این فرصت گفتگو میکنم با دکتر نورالله قیصری در مورد ریشه های فرهنگی قیام 15 خرداد و اینکه تحولات سیاسی چگونه منجر به شکل گیری قیام 15 خرداد شد. آقای دکتر در خدمت شما هستم.
خب در ادامه مباحثی که مطرح شد، یعنی در نسبت سنجی با و تبیین مقوله وابستگی، جناب حجت الاسلام رجبریان به درستی اشاره کردن که در رابطه وابستگی در واقع رژیم پهلوی نقش یک مهره بود، به عبارت دیگر یک نقش معین و مشخصی برای این رژیم تعریف شده بود و به خصوص برای شخص شاه.
بله.
و این همونطور که به درستی هم اشاره فرمودن، این شرایط با شرایط قبل قاجاریه کاملا متفاوت بود، برای که در اونجا اثر اکراه نظم وابستگی رو میپذیرفتن، ولی اینجا واقعا اثر اکراه نبود. پهلوی، حالا پهلوی اول نه پهلوی دوم، به طور قطع و یقین و اصلا هویتی نظم برتری، نظم فکری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تمدنی اروپا رو پذیرفته بود. شما ببینید حتی در کلمات، در اطوار، در رفتار، در سبک زندگی همه منطبق با الگوی فرانسوی و مدل اروپایی است. جشنی میخوان برگزار بکنن، رفتاری دارن، اصلا نظم و رفتار کلا. به نظر میاد که اصلا این آمادگی برای پذیرفتن این نقش وابستگی فقط در حوزه سیاسی نبود، که در حوزه فرهنگی من قبلش اتفاق افتاده بود. در اونجا در واقع این پروژه زمانی میتونست تکمیل بشه که عرصه‌های دیگر رو در خود گرفته بود. حوزه هویت هم که آخرین سنگر معمولا در مقاومت در مقابل سلطه هست از بین میرفت. طبیعی بود اگر اون اتفاق نمیافتاد، اسرائیل به رسمیت نمیتونست، کسی نمیتونست در جامعه ما سراغ به رسمیت شناختن اسرائیل بره.
من.
باید سطح حوزه ذهنی و حوزه فرهنگی و هویتی تخریب بشه. در اونجا هویت وابسته و اون الگو و مدلی که تطبیق پیدا میکنه به لحاظ ذهنی با پذیرش عینی اسرائیل، با پذیرش عینی آمریکا به عنوان ابرقدرت دنیا و اینکه اساساً سعادت ملت ایران، رشد ملت ایران، توسعه ملت ایران و تمدن ایرانی اساساً صلاح